نیمه شب در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا، به شما شب زنده داران در ایران. در حالی که یک شنبه شروع شده، چند ثانیه گذشته از 28 خرداد ماه، و شما همراه ما هستید برای شنیدن مجله نیمه شب رادیو فردا. آزاده اسدی هستم و شما را همراهی میکنم در این برنامه زنده در مجله نیمه شب تا حدود یک ساعت آینده همراه با بقیه همکارانم. خبر بخش نخست مجله نیمه شب رادیو فرداست و حسن جعفری همکار من در استودیوس برای خوندن تازه ترین خبرها.
شب بخیر شنوندگان عزیز. ارتش سوریه روز شنبه با اعلام آتش بس 48 ساعته در شهر درعا گفت عملیاتش در اطراف این شهر را فعلا متوقف می‌کند. ارتش سوریه هدف از برقراری این آتش بس را که از ساعت 12 ظهر شنبه آغاز شده، حمایت از تلاش‌ها برای آشتی ملی ذکر کرده است. شهر درعا در جنوب سوریه واقع شده و حکومت بشار اسد و شبه نظامیان وابسته به ایران در هفته‌های اخیر درگیری‌های سنگینی را برای بازپسگیری این شهر از مخالفان آغاز کرده بودند. دو مقام ایرانی گزارش‌ها درباره وقوع درگیری با گروه داعش در منطقه مرزی سومار را تکذیب کردند. فرهاد همتی سرپرست فرمانداری شهرستان گیلان غرب به خبرگزاری ایرنا گفته است خبر درگیری در مرز سومار کذب است و چنین اتفاقی رخ نداده است. محمد پاکبور فرمانده نیروی زمینی سپاه نیز در گفتگو با خبرگزاری فارس گزارش‌ها درباره درگیری در مرزهای غربی کشور از جمله در گیلان غرب و سر پل ذهاب را تکذیب کرد. خبر وقوع درگیری در مرزهای غربی ایران را کانال تلگرامی خبرگزاری صدا و سیما منتشر کرده بود. رسانه‌های ایران از قول یک مقام وزارت کشور گزارش دادند که مأموران ساحلی عربستان سعودی با تیراندازی به سوی دو قایق ایرانی یک نفر از آنان را کشتند. مجید آقا بابایی مدیر کل امور مرزی وزارت کشور گفته است که این دو قایق ایرانی در حال ماهیگیری در آب‌های خلیج فارس بودند که بر اثر امواج دریا از مسیر خود خارج شدند. این مقام وزارت کشور با تأکید بر اینکه وارد شدن این قایق‌ها به آب‌های سعودی هنوز قطعی نیست گفته است حتی در این صورت نیز اقدام گارد مرزبانی عربستان مطابق با اصول انسانی نبوده است. مقام‌های سعودی هنوز واکنشی به این خبر ابراز نکردند. پلیس لندن اعلام کرد شمار قربانیان آتش‌سوزی در برج مسکونی در غرب این شهر احتمالاً 58 کشته است. استوارت کاندی رئیس پلیس لندن روز شنبه گفت شمار تایید شده کشته‌ها همچنان 30 نفر است، اما پلیس بر این باور است که مفقودان شب آتش‌سوزی را نیز باید جزو کشته شدگان محسوب کرد. از سوی دیگر شماری از معترضان به وضعیت رسیدگی به قربانیان این حادثه با ورود به محل شورای شهر منطقه خواستار روشن شدن دلیل این حادثه شدند. آتش‌سوزی در برج 24 طبقه گرنفل در غرب لندن شامگاه چهارشنبه روی داد. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد شکایت‌های مربوط به انتخابات ریاست جمهوری به قوه قضاییه ارسال شده است. آقای کدخدایی روز شنبه با اشاره به اینکه تعدادی از گزارش‌های تخلفات مربوط به مدیران دولتی است، گفت بیشترین شکایت‌ها نیز از سوی نامزد غیر دولت ارائه شده است که به نظر می‌رسد منظور او ابراهیم رئیسی رقیب حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری باشد. نهادهای بین‌المللی انتخابات ایران را از جمله به دلیل رد صلاحیت گسترده و مداخله شورای نگهبان در تمامی مراحل غیر آزاد و ناعادلانه خواندند. و سرانجامی که بنابر گزارش‌ها از افغانستان در پی تیراندازی یک سرباز ارتش این کشور به سوی نظامیان بین‌المللی دست کم 7 نظامی آمریکایی مجروح شدند. به گفته یکی از سخنگویان ارتش آمریکا این حمله روز شنبه و در پایگاهی نظامی در مزار شریف در شمال افغانستان روی داده است. سخنگوی ارتش افغانستان نیز فرد مهاجم را سرباز متمرد خوانده و از کشته شدن او خبر داده است. گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. حدود 2 ماه پیش حمله‌ای به همین پایگاه نظامی به کشته شدن بیش از 130 نظامی افغان منجر شده بود.
حسن جعفری خیلی متشکرم از تو. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. معاون رئیس جمهور عراق گفته ایران در تصمیم گیری های مردم عراق دخالت می کند.
همین که میخواسته عراق رو از حریم عربستان و کشورهای دیگر عرب جدا بکنه و همین که به خاطر اهمیت مسائل کردستان و شیعه و سنی در عراق تعادل قدرت رو در عراق عوض بکنه.
آخرین خبرها درباره آتش‌سوزی برج مسکونی لندن.
نیروهای پلیس اعلام کردند که 58 نفر به ظن اونها مسئولین که میتونن به آمار کشته شدگان اضافه شن.
و خلافت اسلامی یا داعش مدعی حمله روز جمعه در اسرائیل است و گروه‌های فلسطینی این ادعا را رد می‌کنند.
خیلی بعید به نظر میاد که داعش بتونه و یا اینکه بخواد به چنین کاری دست بزنه، زمانی که در کشورهای مختلف منطقه خاورمیانه به خصوص عراق و سوریه با مشکلات بسیار جدی روبرو است.
در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا در برنامه دیدگاه‌ها درباره مجادله رئیس جمهور و رهبر ایران خواهید شنید. معاون رئیس جمهور عراق روز جمعه در جریان سفرش به قاهره در گفتگویی از دخالت‌های ایران در مورد عراق انتقاد کرده و گفته که ایران حتی در تصمیم‌گیری‌های مردم عراق هم دخالت می‌کنه. جزئیات را از سمیرا قرایی بشنویم.
عیاد علاوی معاون رئیس جمهوری عراق روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری رویترز مدعی شده است که ایران حتی در فرایند تصمیم‌گیری ملت عراق هم دخالت می‌کند و حمایت ایران از گروه‌های شیعی در عراق سبب شده تا اختلافات قومی در عراق تمام نشود.
والله I speak very clearly. I think Iran has been, as I said, just said, interfering and even the decision of the Iraqi people when one day.
خیلی روشن حرف میزنم. من فکر میکنم ایران حتی در فرایند تصمیم گیری مردم عراق نیز دخالت میکند. یک زمانی برای ما دردسر بزرگی درست کردند و متاسفانه آمریکا نیز طرف آنها را گرفت. من فکر میکنم ایران باید دست از دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه بردارد.
I think Iran needs to refrain from interfering in internal matters in the region.
آقای علاوی برای دیدار با مقام‌های مصری و مذاکره درباره مسائل مختلف منطقه از جمله ایران، بحران‌ها در سوریه و یمن و قیمت نفت به قاهره سفر کرده و در جریان این سفر با خبرگزاری رویترز گفتگوی کوتاه انجام داده است. آقای علاوی میگوید که دخالت‌های ایران سبب فرقه گرایی می‌شود و این فرقه گرایی سد راه برگزاری انتخاباتی عادلانه و فراگیر است. مهرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی در دانشگاه سیراکیوز آمریکا معتقد است که انتقادهای آقای علاوی از ایران با توجه به اتفاقات سال 2010 قابل درک است.
ایشون کینه ای از ایران به دل داره به خاطر اینکه در 2010 نگذاشتن ایشون برای بار دوم نخست وزیر عراق بشه و همچنین در فضای فعلی خاورمیانه که دعواهای عربستان و ایران بالا گرفته، ایشون داره سعی میکنه با نزدیکی که به یک سری کشورهای عرب ایجاد میکنه بتونه در انتخابات سال آینده نقش آفرین باشه.
عراق در سال آتی میلادی انتخابات سراسری برگزار خواهد کرد. این چهارمین انتخابات پارلمانی عراق از زمان اجرای شدن قانون اساسی جدید این کشور در سال 2005 یعنی 12 سال پیش خواهد بود. در سیستم سیاسی عراق انتخابات پارلمانی به معنای تشکیل دولت جدید و نخست وزیر جدید است. مقام‌های دولت عراق امیدوارند تا پیش از برگزاری انتخابات بتوانند کنترل یک پارچه خود بر عراق را مجدداً احیا کنند و گروه حکومت اسلامی را از پای در بیاورند. عیاد علاوی که خود یک سیاستمدار شیعه سکولار است و میان سنی مذهب‌ها نیز طرفدار دارد، در گفتگوی روز جمعه در مورد انتخابات پیش رو چنین گفته است.
I believe that it is high time for us to have a fair elections.
به نظرم برای ما بسیار مهم است که انتخاباتی عادلانه داشته باشیم که در آن هیچ کسی دخالت نکند، نه ایران، نه ترکیه و نه هیچ کشور دیگری، و مردم عراق باید این شانس را داشته باشند که فرد مورد علاقه خودشان را انتخاب کنند، حالا هر کسی که می‌خواهد باشد.
And the Iraqi people should be given the choice to choose their own people.
با این حال ایران که از زمان سقوط صدام حسین و خروج نیروهای آمریکایی نقش پررنگی در عراق ایفا کرده، حضوری جدی در این کشور دارد و همین مسئله میتواند به تأثیرگذاری در این انتخابات بیانجامد. مهرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی در دانشگاه سیراکیوز آمریکا.
ایران بعد از سقوط صدام همواره سعی کرده به خاطر اهمیتی که عراق براش داره، اهمیت هم سوغلجیشی به عنوان کشور همجوارش و هم اهمیت مذهبیش، تصمیم گرفته که نقش فعالی در سیاست عراق داشته باشه. به عبارتی همین که میخواسته عراق رو از اون حریم عربستان و کشورهای دیگر عرب جدا بکنه، به خودش نزدیکتر بکنه، و همین که به خاطر اهمیت مسائل کردستان و شیعه و سنی در عراق سعی کرده که با حمایت‌های مالی، نظامی، سیاسی که از گروه‌های مختلف می‌کنه، تعادل قدرت رو در عراق عوض بکنه. حمایت ایران مالی، نظامی بوده، سیاسی بوده، نقش تعیین کننده داشته و نگرانی‌های رو رقم زده که در انتخابات سال بعد هم شاید دوباره ایران بخواد به همین که انجام داده مبادرت بورزه و خلاصه تعادل قدرت در عراق عوض بشه.
ایران هرگز اتهام دخالت در امور داخلی عراق را نپذیرفته و میگوید اگر به نیروهای نظامی و شبه نظامی شیعی در این کشور کمک میکند، تنها به خاطر مبارزه با گروه خلافت اسلامی همان داعش است و هیچ معنای دیگری ندارد.
گزارش سمیرا قرایی را شنیدید در مورد سخنان معاون رئیس جمهور عراق که گفته ایران حتی در تصمیم گیری های مردم عراق هم دخالت میکنه.
آقای عدم‌الهدا باز دوباره شیپور دم دهنش گرفته، فرمایش فرمودن که پیروزی تیم فوتبال ملی ایران پیروزی اسلامه. اول اگه پیروزی اسلامه چرا خود سرلشکرش نبودی تو زمین؟ باید میبودی دیگه، چون اسلامه. پیروزی اسلام آقای عدم‌الهدا اونجا نیست. پیروزی اسلام ما داریم در ایران میبینیم. لشکر بیکاری، لشکر افترا و دروغ، لشکر آدمکشی، لشکری که ایران شاهنشاهی رو نابود کردن، آتش زدن، کارخونه ها رو بستن، صنایع رو بستن، کشاورزی رو ویران کردن، فرهنگ، تمدن، علم همه رو از بین بردن. ما داریم پیروزی اسلام رو در کشورمون لمس میکنیم.
در مورد پیامی که آقای تیلرسون داده برای جمهوری اسلامی که باید این رژیم طور مسالمت آمیز عوض بشه و خیلی ها فکر میکنن که این جدی هستش، باید بگم اتفاقا برعکس، این یک حمایت آشکاری دولت آمریکا به طرف جمهوری اسلامیه، به خاطری که بعد از انتخابات ریاست جمهوری رژیم ایران به وحشت افتاد از انتخابی که ملت ایران کردند. این پیام یک پیام گویا و شفاف از طرف آمریکا به جمهوری اسلامی که وحشت نکنه، ما هوا داری.
هی روحانی روحانی نکنی، اگر روحانی عرضه داشت امروز آمریکا ما را تحریم نمی‌کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بعد از حدود یک سال مجادله، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از منتفی شدن قضیه فرستادن بخشی از گنجینه موزه هنرهای معاصر به اروپا خبر داده. دعوا بر سر گنجینه است که هر تابلوش میتواند هزاران دلار ارزش داشته باشد، از آثار هنرمندان مدرنی مثل اندی وارهول و جکسون پولاک گرفته تا غول‌های تاثیرگذاری در نقاشی و مجسمه‌سازی قرن بیستم مثل پابلو پیکاسو. این آثار سالها در زیرزمین موزه هنرهای معاصر تهران نگهداری میشد و چشم بسیاری از موزه‌دارها و گالری‌دارهای مطرح آمریکا و اروپا به آنها خیره مانده بود. از یک سال پیش تا همین چند روز قبل قرار بود این آثار برای اولین بار از ایران خارج شود و بر اساس توافق با موزه هنرهای معاصر تهران این گنجینه در برلین و روم به نمایش درآید، ولی ارسال این آثار با مخالفت‌های بعضی هنرمندان و نهادهای صنفی روبرو شد. پای وزیر ارشاد به موضوع باز شد و روز شنبه رضا صالحی امیری رسما دستور لغو این نقل و انتقال را صادر کرد. یکی از دلایل اصلی مخالفان با ارسال این آثار شیوه غیر شفاف فرستادن این گنجینه هنری است که ارزشش را تا 3 میلیارد دلار تخمین می‌زنند. منتقدان می‌گویند کسی توضیح نمی‌دهد که این آثار چطور فرستاده خواهند شد و چگونه تضمین کننده صدمه ندیدن و مخدوش نشدن این آثار خواهند بود. از سوی دیگر برخی مخالفان این احتمال را مطرح کردند که این آثار با ارزش و مشهور جهانی در صورت خروج از ایران با خطر توقیف روبرو خواهند شد. یکی از احتمالاتی که مطرح شده این است که ممکن است مبتکر و خریدار و جمع‌آوری کننده این آثار، یعنی فرح پهلوی، که سالها پیش از انقلاب مجموعه با ارزش موزه هنرهای معاصر تهران را خریداری کرده، جلوی بازگشت این آثار را بگیرد. بیشتر نقاشی‌های مورد بحث پس از انقلاب 57 ایران در انبار موزه هنرهای معاصر ماندند. برخی از این آثار به دلیل سوژه‌های برهنه امکان نمایش در ایران را نداشته و ندارند و برچسب غیر قابل نمایش خوردند. نخستین بار پس از انقلاب در دوران محمد خاتمی بود که بخش عمده و قابل نمایش این آثار از دید مسئولان در موزه هنرهای معاصر به نام نمایشگاه جنبش هنر مدرن از زیرزمین بیرون آورده شد و در معرض عموم قرار گرفت. اولین باری که تعدادی از مشهورترین آثار اندی وارهول و ونسون ون گوگ و سالوادور دالی پس از انقلاب برای ایرانی‌ها به نمایش گذاشته شد و بعد به انبار بازگردانده شد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
بله، هر روز صبح شما میتونید رادیو فردا رو هم ببینید و هم بشنوید. البته میتونید بخوانید از طریق سایت ما radiofarda.com. در حالی که گروه خلافت اسلامی یا داعش گفته که حمله جمعه شب در اسرائیل رو به عهده میگیره، گروه‌های فلسطینی اما ادعای داعش رو مردود حساب کردند. به گفته نیروهای امنیتی اسرائیل، 3 فلسطینی که جمعه شب در اورشلیم یا بیت المقدس یک پلیس زن مرزی اسرائیل رو به قتل رسوندند، به ضرب گلوله کشته شدند. از بکتاش خمسه‌پور بشنوید.
حملات جمعه شب در اورشلیم بیت المقدس که توأم با تیراندازی و چاقوزنی بود، به گزارش خبرگزاری‌ها به نظر رسید هماهنگ شده بود. به گزارش خبرگزاری‌ها، گروه‌های فلسطینی جبهه خلق برای آزادی فلسطین و حماس با رد ادعای داعش در مورد حمله علیه اسرائیل، مهاجمین را افراد خود معرفی کردند. پلیس زن اسرائیلی که به ضرب چاقو به قتل رسید 23 ساله و مهاجمین فلسطینی 2 جوان 18 ساله و 1 جوان 19 ساله گزارش شدند. بنابر گروه اطلاعاتی جستجو برای واحدهای تروریستی بین المللی موسوم به سایت در آمریکا که فعالیت فرقه ها و جریانات نزاطلب و افراطی را ردیابی و نظارت می کند، گروه خلافت اسلامی داعش در سایت خبریش به اسم اعماق مسئولیت 2 حمله همزمان جمعه شب در بیت المقدس اورشلیم را بر عهده گرفته است. به گزارش خبرگزاری ها این اولین باری است که داعش مدعی حملاتی در اسرائیل شده است. بنابر گزارش ها گروه افراطی مذکور همچنین اخطار کرده که خشونت جمعه شب علیه اسرائیل به توصیفش آخرین مورد نخواهد بود. خبرگزاری ها گزارش دادند گروه های فلسطینی حماس و جبهه خلق برای آزادی فلسطین روز شنبه فوراً جواب متقابل دادند که 3 مهاجم کشته شده اعضای آنها بودند و داعش را به سعی در خدشه‌دار کردن اقداماتشان متهم کردند. به گزارش آسوشیتد پرس، خانواده های سفرد مهاجم در روستای دیر ابو مشعل در نزدیکی رام الله هر نوع ارتباط آنها با داعش را تکذیب کردند. ارتش اسرائیل روز شنبه با هجوم به آن روستا آن را مسدود کرد. هوشنگ حسنیاری، کارشناس مسائل نظامی در کانادا، در گفتگو با رادیو فردا دخیل بودن گروه های فلسطینی در حمله جمعه شب را محتمل تر می داند.
یکی از مشکلات عمده‌ای که داعش در خاورمیانه داره این هست که از طرف کشورهای مختلف، گروه‌های مختلف جهادی مورد انتقاد قرار گرفته که هدف اصلیش رو مسلمانان قرار داده، در حالی که از نظر اون گروه‌ها و دولت‌ها دشمن اصلی اونها در منطقه خاورمیانه اسرائیل هست. در نتیجه به نظر میاد که با پذیرش مسئولیت چنین حمله‌ای، داعش در صدد این هست تا به این انتقادات جواب بده، بخصوص اگر که گفته گروه‌های فلسطینی مبنی بر این که اونها این کار رو انجام دادن حقیقت داشته باشه. خیلی بعید به نظر میاد که داعش بتونه و یا اینکه بخواد به چنین کاری دست بزنه زمانی که در کشورهای مختلف منطقه خاورمیانه بخصوص عراق و سوریه با مشکلات بسیار جدی روبروست و همینطور سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل از اون توانایی برخوردار هستن که بتونن جلوی ورود افرادی رو که غیر فلسطینی هستن و بخصوص غیر اسرائیلی هستن بگیره. در نتیجه بعید به نظر میرسه که این عمل توسط داعش صورت گرفته باشه و بیشتر اگر اعتباری در این کار باشه و یا مسئولیت این کار رو به نظر من بایستی همون به فلسطینی‌ها واگذار کرد که اونها هستن که طی سال‌های گذشته دست به چنین عملیاتی زدن، به خصوص از یکی دو سال پیش که مشکل حمل سلاح برای اونها برای حمله به اسرائیلی ها خیلی از پیش مشکل تر شده و بیشتر از کارد و سلاح‌های به اصطلاح سرد استفاده کردند. در نتیجه تز فلسطینی ها در این مورد قبول تره.
حملات جمعه شب به طور همزمان در دو ناحیه نزدیک به دروازه دمشق شهر قدیمی اورشلیم بیت المقدس صورت گرفت. در یک حمله دو فلسطینی پس از تیراندازی و سعی در چاقو زدن گروهی از ماموران پلیس اسرائیل به ضرب گلوله کشته شدند و در حمله دیگر یک فلسطینی قبل از کشته شدن به ضرب گلوله پلیس یک پلیس مرزی زن را به طور مهلک چاقو زد. شهردار اورشلیم نیر برکات به خبرگزاری رویترز گفت
حمله تروریستی بود اینجا در حومه، نه دور از کوه معبد، درست خارج از شهر قدیمی اورشلیم. حمله سه تروریست بود به بعضی از سربازا و در واقع به یک پلیس مرزی و یک مأمور پلیس. اونها در یک مورد خیلی خیلی سریع ظرف چند ثانیه خونسا شدند و در واقع دیگه در یکی دو دقیقه.
شهردار اورشلیم با اشاره به مجروح شدن مهلک پلیس مرزی زن که بعداً جان سپرد و زخمی شدن یک مأمور دیگر پلیس و آسیب دیدن مختصر سه ساکن محلی اورشلیم واکنش و برخورد نیروهای امنیتی اسرائیل در قبال این حمله را چنین ارزیابی کرد.
اگه به حملات تروریستی در جهان نگاه کنید که گاه ساعت‌ها یا دقایق زیادی طول می‌کشه، این حمله تروریستی دو حمله بود. اولی چند ثانیه و دومی یکی دو دقیقه طول کشید. خیلی خیلی سریع تمام شد و سه تروریست کشته شدند.
پرسشی که مطرح است این است که آیا گروه داعش قبلا نیز مدعی حملاتی شده است که عامل اصلی آن نبوده است؟ هوشنگ حسنیاری، استاد کالج سلطنتی کانادا:
تا حالا هر گونه عملیاتی که در کشورهای چه در خاورمیانه و چه در کشورهای غربی صورت گرفته در مواردی بودی که داعش مستقیما مسئولیتی نداشته، ولی افرادی که دست به چنین کارهایی زده بودن خود رو به داعش نسبت داده بودن و در نتیجه بعد از اون بود که داعش مسئولیت این حملات رو به عهده گرفت، به خاطر اینکه به هر تقدیر توان داشتن چنین عملیاتی به نوعی وجهه و قدرت داعش رو بالاتر میبره و میرسونه. و در نتیجه دیده شد که در مواردی در اروپا به خصوص بلافاصله بعد از این که حمله صورت گرفت توسط فردی گروهی غیر مسلح و با بکار بردن وسیله نقلیه و یا اینکه سلاح‌های سرد، بلافاصله داعششون مسئولیت‌ها رو پذیرفته. در اون موارد میشه گفت که امکان این که گروه‌های دیگری به چنین کاری دست زده باشن و داعش این مسئولیت‌ها رو پذیرفته باشه به خاطر تبلیغات و بالا بردن یا نشان دادن توان بالای خود، می شود گفت که داعش در مواردی چنین کارهای دست نزده ولی پذیرفته مسئولیت اونها رو، بخصوص که امروز داعش به عنوان گروه تروریستی اصلی در سطح جهان شناخته شده که دست به چنین کارهای میزنه و در نتیجه بی‌نهایت مشکل هست که تمامی اون عملیاتی رو که صورت میگیره در کشورهای غربی و یا خاورمیانه مستقیما به داعش نسبت داد، ولی خب از اونجایی که بهره برداری از این اعمال برای داعش منافع بسیار زیادی داره، در نتیجه این بعید نیست که داعش کارهایی رو انجام نداده باشه ولی مسئولیت‌های اونها رو پذیرفته باشه، دقیقاً به خاطر تبلیغاتی که از دید داعش برای اون مثبت هستند.
از سپتامبر سال 2015 میلادی طی نزدیک به دو سال اخیر مهاجمین فلسطینی، 43 اسرائیلی، دو مسافر آمریکایی و یک دانشجوی بریتانیایی را در حملاتی عمدتاً به وسیله چاقو، تیراندازی و خودرو به قتل رسانده و ظرف همین مدت حدود 250 فلسطینی با آتش نیروهای اسرائیلی کشته شدند.
گزارش بکتش خمسپور رو شنیدید. اما پلیس بریتانیا گفته آمار کشته شدگان در آتش سوزی برج گرنفل در لندن به 58 تن رسیده. آماری که به نوشته رویترز در صورت تایید نهایی از مرگبارترین حوادث در لندن از زمان جنگ جهانی دوم خواهد بود. در این زمینه آخرین خبرها رو بشنویم از بردیا افشین.
نیروهای پلیس اعلام کردند که 58 نفر به ظن اونها مفقودین که میتونن به آمار کشته شدگان اضافه شن. تا اینجا 30 نفر کشته شده اعلام شده، ضمن اینکه 24 نفر در بیمارستان مجروح به سر میبره که در بین اونها 12 نفر در شرایط بحرانی به سر میبرند. اما گزارشگران از عدد بیش از 70 مفقود میگن و البته پلیس هم اعلام کرده که این عدد میتونه افزایش داشته باشه، ولی که ممکنه که نهایتاً آمار کشته شدگان به 3 رقم برسه و این نگرانی عمده یه. تا اینجا اسامی 3 نفر از کشته شدگان اعلام شده، یک کودک 5 ساله و یک هنرمند 24 ساله خدیجه سایه که آثارش در 2 سالانه ونیز به نمایش گذاشته شده، و اولین کسی که اعلام شده بود از کشته شدگان که یک جوان مهاجر سوری بود که 3 سال پیش از جنگ گریخته بود و در بریتانیا مهندسی عمران می‌خوند و او اولین کسی بود که اعلام شد کشته شده، محمد الحاجعلی. اما در مورد خود ساختمان گرنفل، دیروز نیروهای امداد و نیروهای آتش نشانی از حضور در ساختمان پرهیز کردند به خاطر امنیت ساختمان، چون هر لحظه امکان فروپاشی این ساختمان هم وجود داره. با اینکه سازی بتونی سر نسبت به سازی فولادی مقاومتر، این خطر وجود داره. و ضمن اینکه مسیر مترویی که از نزدیکی این ساختمان گذر می‌کرد امروز تعطیل شده، ولی گفته شده که فردا نیروهای داد تصاویر و ویدیوهایی رو که از داخل ساختمان گرفتن برای عموم به نشر در میارن. این میتونه شاید کمی اطلاعاتی باشه که اونا طلب میکنن.
بعد خانم می نخست وزیر بریتانیا اعلام کرده بود که بودجه بیش از 5 میلیون پوندی رو برای کمک به آسیب دیدگان این سانحه اختصاص میده، اما به نظر میرسه همچنان هدف خشم معترضین قرار داره.
اون چیزی که حالت بهت‌زدگی و حالت حیرت از واقع بود، دو سه روزی تبدیل شده به خشم و عصبانیت بیش از حد. عصبانیتی که از دیروز نشون داده شده که غیر قابل کنترل. دیروز در اطراف محل حادثه مردم معترض راه پیمایی میکردن و امروز راه پیمایی ها به مرکز شهر لندن کشیده شده و حتی برابر خانه شماره 10 در خیابون دانینگ استریت که محل اقامت نخست وزیره. معترضین به این اشاره دارند، اول از همه برای اونها چرایی و چگونگی این حادثه روشن نیست، کسی در مقام پاسخگویی بر نیامده و در این حال هنوز دیده میشه که حادثه دیدگان همچنان در سطح خیابون ها و اقدامی برای سکنا دادن اونها صورت نگرفته. اعتراض ها شخص نخست وزیری رو هدف گرفته. نخست وزیر بعد از حادثه روز چهارشنبه در محل حادثه حضور داشت، اما فقط نیروهای امدادی رو ملاقات کرد و این بیشتر با خشم مردم شد. اما این خشم که رفته رفته افزایش پیدا میکرد، در گفتمان احزاب مخالف هم بازتاب داده شد. جرمی کوربین رهبر حزب عمده مخالف، رهبر حزب کارگر، نسبت به سیاست های اتخاذ شده که بسیار با تأخیر هم بوده، معترض از حزب حاکم و از جمله اینکه اونها گفتن ما 5 میلیون پوند رو برای آذوقه و پوشاک و اینجور چیزا اختصاص میدیم، ولی سوال اصلی اینجاست که چرا اونها اقدام نمی‌کنن برای سکنا دادن اینها. تریزا می امروز سر ظهر در همون محل اقامت خودش عده‌ای از داوطلبان، حادثه دیدگان و سری از افراد عامی رو دیده بود که در این باره گزارش کنه. هنوز روشن نشده که دقیقاً چه اتفاقی افتاده، ولی احتمال میاد که این ملاقات باعث بشه که اقدامای عملی رو توی سطح خیابون‌ها بیشتر ببینیم. و چیزی که توی خیابون‌ها باز هم دیده میشه اینه که تریزا می متهم شده به اینکه شرایط عمومی رو درک نمی‌کنه، چیزی که در کمپین انتخاباتیش هم به چشم اومد.
اما در حالی که این اعتراض‌ها ادامه داره، امروز تولد رسمی ملکه هم بود. ملکه هم برای همدردی با آسیب دیدگان این حادثه پیغام داد. آیا این موضوع تونسته تا حدی از خشم عمومی بکاهه؟
ملکه تو مقام پاسخگویی تو مسائل مربوط به مثلا رفاه عمومی یا مسائل داخلی نیست، ولی اون چیزی که ازش انتظار داشته باشن اینه که این جشن به تعویق بیفته، یا یعنی که با شکوه برگزار نشه به فرد.
بله، آخرین خبرهای لندن و آتش گرفتن برج مسکونی در لندن رو شنیدید با بردیا افشین. آخرین خبرها رو میتونید در همین زمینه در سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
سری بزنیم به لیگ جهانی والیبال و از بازی ایران و لهستان بشنویم. در هفته سوم لیگ جهانی والیبال این دومین بازی ایران هست که در پیش رو داریم و این بازی به هر حال بعد از باخت به با آمریکا بازی حساسی محسوب میشه. حبیبه روشنزاده همراه ماست روی خط تلفن. آقای روشنزاده، بازی در چه وضعیتی به سر میبره؟ عقب هستن بچه ایران؟
بله همونطور که شما اشاره کردید عقب هستن. دو گیم از بازی انجام شده، هر دو گیم رو ایران در برابر لهستان باخته. گیم اول 25-17 به سود لهستان بود که 22 دقیقه طول کشید و من بایستی بگم که گیم اول کاملا فضای سالن تیم ایران رو گرفته بود و همین به طور کلی باعث شده بود که لهستانیا سوار بازی باشن. در گیم دوم هم نتیجه تقریبا به همین شکل بود، 25-18 24 دقیقه طول کشید این بازی و 25-18 تموم شد. سرویس هایی که لهستانی ها می زدن و دفاع مستحکمی که داشتن واقعا ایران رو فلج کرده بود و ایران درست نقطه مقابلش بود و به همین دلیل هم دو گیم اول رو باخته و الان هم در گیم سوم هستیم که ایران برای اولین بار در این گیم من می بینم که 5-4 جلو هست از لهستان. به طور کلی من بایستی بگم که هر دو تیم، ما الان در هفته سوم لیگ جهانی والیبال هستیم، هر دو تیم در هفته سوم بازی اولشون رو باختن. لهستان مقابل روسیه شکست خورد در خاک خودش و ایران هم در برابر آمریکا. و قبل از این بازی، قبل از بازی ایران و لهستان، من بایستی بگم که روسیه و آمریکا یک بازی داشتن که بهترین، شاید بگم یکی از زیباترین بازی‌های لیگ جهانی بود که سرانجام آمریکایی‌ها 3-2 شکست خوردن که این بازی 5 گیم طول کشید. خانم آزاده،
آقای روشنزاده، ایران قبلا هم با لهستان بازی داشته، شما فکر می‌کنید الان چه شرایطی داره، چه تفاوتی کرده بازی؟ آیا به شناخت کامل از تیم لهستان نرسیده بود؟
بازی اول رو که ایران برنده شد که خوب اشاره کردید شما، در تهران بود، در هفته دوم لیگ جهانی بود که ایران مقابل بلژیک و آرژانتین بازی کرد و من بایستی بگم که بازی که ایران در برابر لهستان داشت در تهران، به هر حال در خاک خودش بازی میکرد، تازه در اون بازی هم که ایران در برابر لهستان بازی کرد یک ست رو باخت، گیم اول رو باخته بود. ولی آنچه که مسلمه، لهستان سابقه زیادی در لیگ جهانی داره. از سال 1998 تا حالا این تیم در لیگ جهانی طلا برده، در لیگ جهانی برنز جهانی رو برده و ایران سابقهش 1/4 لهستان در لیگ جهانی، یعنی از سال 2013 وارد شده و یک بار فقط تونسته به جمع 6 تیم دور نهایی برسه. بنابراین فاصله داره والیبال ایران با والیبال لهستان و من بایستی به شما بگم که بازی سختری هم ایران در پیش داره در برابر روسیه که یک شنبه، یعنی امروز یا به عبارتی در فردای لهستان برگزار خواهد شد.
الان با این بازی حساسی که در پیش داریم، هنوز به پایان نرسیده بین ایران و لهستان، آقای روشنزاده، ایران چه وضعیتی در جدول داره؟
در جدول ایران، در جدول رده‌بندی ایران جایگاه خوبی نداره، 3 برد داره فقط و در رده دهم است، در حالی که لهستان با 3 برد خودش در رده 8 هست، چون امتیازاتش که گرفته بیشتر بوده و اگر این گیم رو هر کدوم ببرن میان به رده بالاتر. این رو هم اضافه بکنم که در همین شرایط که من با شما صحبت میکنم ایران جلو افتاده، 6-8 نتیجه هست به سود ایران در گیم سوم.
ممنونم از شما حبیب روشنزاده، همراه ما بود. آخرین خبرها شنیدید در مورد بازی ایران و لهستان در لیگ جهانی والیبال. همراه ما باشید، سری بزنیم به سرخط تازه ترین خبرها. چند مقام ایرانی گزارش‌ها درباره وقوع درگیری با داعش در مرزهای غربی کشور را تکذیب کردند. ارتش سوریه از ظهر شنبه آتش‌بس 48 ساعته را در شهر درعا در جنوب این کشور اعلام کرد. معاون رئیس جمهور عراق از آنچه دخالت‌های ایران در کشورش خواند انتقاد کرد. در حالی که شماری از مقام‌های ایران مصوبه اخیر سنای آمریکا را ناقض برجام خواندند، نمایندگان مجلس از تدوین طرح تلافی جویانه خبر می‌دهند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می‌گوید هنوز زود است در قبال تحریم‌های جدید آمریکا واکنش تلافی جویانه نشان داد. شبکه خبر وابسته به تلویزیون دولتی ایران خبر داده ماموران امنیتی عربستان به سوی یک قایق ایرانی شلیک کرده و یک صیاد را کشتند. یک عضو ارشد سنای آمریکا به دونالد ترامپ هشدار داد بازرس ویژه در پرونده تحقیقات روسیه را اخراج نکند. در پی خروج نیروهای قطری از مرز مورد مناقشه جیبوتی و اریتره، تنش‌های مرزی در این منطقه گزارش شده است. رئیس جمهور ترکیه میگوید مسائل عراق و سوریه بدون حضور ایران حل نمی‌شود. ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید، اما میتونید در ادامه همراه باشید با فرینا آسمی و دوباره تکرار برنامه دیدگاه ها رو بشنوید در مورد مجادلات بین رهبر و رئیس جمهور ایران. شب بر شما خوش.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
هفته که گذشت صحنه سیاسی ایران شاهد بگومگوهای رهبر و رئیس جمهوری ایران بود. آیت الله خامنه ای از دو قطبی شدن فضای جامعه ابراز نگرانی کرده و گفته که نباید تجربه سال 59 و ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صدر پیش بیاید که به گفته رهبر جمهوری اسلامی مردم را به دو دسته موافق و مخالف تقسیم کرده بود. حسن روحانی هم در مقابل از امام اول شیعیان نقل کرده که گفته بود او مبنای حکومت و فرمانروایی خواست و آرای مردم دانسته بود. بگومگوهای علی خامنه ای و حسن روحانی به کجا خواهد رسید و این بگومگوها نشانه چیست؟ من فرین آسمی هستم و در برنامه دیدگاه های این هفته به این موضوع پرداختم با حضور دو کارشناس، محمد جواد اکبرین، دینپژوه و تحلیلگر سیاسی در پاریس و همچنین فرخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی در لندن. با این توضیح که نسخه کامل این میزگرد رو میتونید در تلگرام و وبسایت رادیو فردا بشنوید. آقای نگهدار، اگر که موافق باشید بحث رو با شما شروع بکنیم. اخیراً لحن صحبت‌های آقای روحانی و آقای خامنه‌ای نسبت به همدیگه یه مقداری تندتر شده. این تقابلی که بین این دو نفر هست به نظر شما چیز جدیدیه یا پیشتر هم سابقه داشته؟
تفاوت نظر میان دستگاه رهبری جمهوری اسلامی ایران و نهاد ریاست جمهوری سابقه طولانی داره. در هیچ دوره‌ای از حیات جمهوری اسلامی ایران نبوده که نوعی تفاوت نظر در میان این دو نهاد رو ما شاهد نباشیم. بنابراین این پدیده جدیدی نیست که رهبر یک چیز و آقای روحانی چیز دیگری رو بیان بکنند. ماهیت سخنان یا مواضع آقای روحانی رو و آقای خامنه‌ای رو متفاوت می‌بینم. قطعا تفاوت دیدگاه‌ها وجود داره، مثل تفاوت دیدگاهی که بین آقای رفسنجانی از همون جنس رفسنجانی و آقای خامنه‌ای، ولی به هیچ وجه اعتقاد ندارم که اینها شکل رویارویی یا کانفرونتیشن به زبان انگلیسی یا تقابل داره. ممکنه خیلی ها هستن که این رو به عنوان تقابل تعبیر میکنن، ولی به نظرم میرسه که مقدار اهداف سیاسی آمیخته شده با این تحلیل سیاسی. من تقابل نمیبینم. در مورد تندتر شدن لحن یا نه، باز هم این به تعبیر بستگی داره. من صراحت بیشتر رو و یا شفافیت بیشتر رو در تفاوت نظرها قطعا روش انگشت میذارم، ولی اینکه آیا اینها به سمت تقابل، یعنی زاویه تفاوت نظر بیشتر شده، این رو تایید نمیکنم.
آقای نگهدار، یعنی از نظر شما اگر که تقابل وجود نداره، این گونه صحبت ها و به عبارتی حالا شاید بتونیم بگیم بگومگویی که دارن، صحبتی که آقای خامنه ای میکنه، آقای روحانی به طور غیر مستقیم جواب میده و بعد دوباره پاسخی میشنوه، این رو شما چطوری ارزیابی میکنید؟ یعنی فکر میکنید چه دلیلی وجود داره برای این مسئله؟
یک، اگر ما خیلی خوشبینانه بخوایم تحلیل بکنیم و با امید به آینده نگاه بکنیم، اینها رو میشه در جهت افزایش ظرفیت جمهوری اسلامی ایران برای تحمل تفاوت نظرها حتی در رأس نظام تلقی کرد. اگر بخوایم از زاویه بدبینانه نگاه بکنیم، همونجوری که آقای خامنه‌ای هم خیلی اوقات از این زاویه به مسئله نگاه میکنه، این تفاوت نظرها و این تند شدن لحن‌ها ممکنه در خارج یا در میان اقشار ناراضی از جمهوری اسلامی ایران به این تعبیر بشه که تضادها در درون دستگاه حکومت در حال افزایش و امید میره یا این امکان هست که اونها با هم درگیر بشن رو به حذف یکی بیانجامه. من فکر نمی کنم این تعبیر بدبینانه وجه غالب رو باید در اذهان ترسیم بکنه، به دو دلیل. یکی اینکه خب ما همونجوری که گفتم در دوران طولانی حیات جمهوری اسلامی شاهد این درگیری ها بودیم. دوم اینکه در وضع مشخص فعلی نظر به وجود تناسب قوای بسیار شکننده، من ارجابیم این نیست که اگر مثلا بخوان به طرف حذف برند یا آقای رهبر مثلا بگه که حالا آقای رئیس جمهور دیگه صلاحیت نداره صحبت از بنی صدر شدن به میون بره و به طور جد بخواد این رو پی بگیره، ایران با تکانه های شدید ناشی از عدم ثبات سیاسی مواجه نشه. آقای روحانی خب میدونه این بحث رو که در درون جمهوری اسلامی ایران بخشای عمده‌ای تابع و طرفدار ایشون هستند و در درون جامعه هم یک پایگاه وسیع 54-5% لااقل از زاویه انتخابات اخیر برخوردار هست و اگر چنانچه بخواد به طرف حذف برند، جمهوری اسلامی ایران نمیتونه از وقایع بسیار شدیدتر از دوران 88 اجتناب بکنه. از اون طرف هم اگر بخوایم بگیم که آقای روحانی تعرض بکنه و بخواد به طرف مقابل فشار بیاره که عقب بنشینه و برخی از مواضع رو از دست بده، من فکر نمی‌کنم در تناسب قوای فعلی که سپاه و امنیت و تمام دستگاه‌های نظامی و انتظامی و امنیتی در اون طرف هستند یک همچین فشاری بتونه کارایی داشته باشه و مسئله رو بخواد حل بکنه. لذا نتیجه میگیرم همین وضع کشمکش مهار شده و تحت کنترل بیشترین احتمال هست که ادامه پیدا بکنه. ما به جای خاصی در کوتاه مدت قرار نیست برسیم. و نکته آخرم این که وقتی هم به سطح جامعه نگاه میکنیم، این که مثلا برخی از رسانه ها دارن در میگویند که اینها داره تشدید میشه و به سمت بحران میره، در درون کشور یک همچین انعکاس و بازتابی رو شاهد نیستیم. اونجا آرامش بیشتر حاکم است.
خیلی متشکرم آقای نگهدار. اجازه بدید نظر آقای اکبرین رو هم بپرسیم. آقای اکبرین، آقای نگهدار معتقدن که این تقابل نیست. شما ارزیابیتون چیه از این بگو مگوهای آقای خامنه ای و آقای روحانی؟
ببینید، اولا من این دوگانه خوشبینانه یا بدبینانه ای که جناب نگهدار فرمودند رو خیلی درک نمی کنم. یعنی یک تحلیلگر نباید از این فرض بدبینی رو اصلا بیاره نه فرض خوشبینی رو. یک سری فکت های مشخصی وجود داره، این فکت ها سابقه و سابقه تاریخی داره. قاعدتا وقتی به اینها نگاه می کنیم به یک نتایجی می رسیم. الان هم این فضایی که بین رهبری و دولت ترسیم میشه و گاهی حساسیت ها نسبت بهش خیلی زیاد میشه یا گمان میره که مبالغه ای در برابر این رویارویی داره صورت میگیره، به خاطر اون فکت های تاریخی است. من یه مثال خیلی ساده میزنم و عبور میکنم، نمیخوام بستش بدم خیلی. ببینید، چرا یک جریان وسیعی در جامعه به محض اینکه آقای خامنه ای گفت شما میتونید اگر دولت یه جایی در رفتارش اختلال داشت آتش به اختیار باشید، اونقدر واکنش نشون داد به طوری که اصولگراها امروز عقب نشینی کردن؟ این به خاطر این است که این جامعه در دهه های مختلف سابقه ای داره با این آتش به اختیارها و دیده که با رفتار رهبری، با ادبیات رهبری، اینها چگونه به جان مردم افتادن، کتابخونه آتیش زدن، وزرای مملکت رو تو راهپیمایی ها کتک زدن، جلسات رو به هم ریختن، آدم کشتن، حتی این سوابق رو اینا دارن. برای همین جامعه بدون فکت نیست که حساسیت نشون میده. تحلیلگر باید در صدر جامعه این فکت ها رو در نظر بگیره و وضعیت رو تحلیل بکنه. اما اگر بخوام یک مقدار دقیق‌تر بپردازیم به موضوع سوال شما، یعنی دلایل این رویارویی، به گمانم رویارویی وقتی تشدید میشه که یکی از طرفین بخواد از حدود قانونی خودش تجاوز بکنه. در اون صورت هم طرف مقابل حساسیت نشون میده، هم جامعه حساسیت نشون میده. ببینید، الان کسی که داره از حدود قانونی خودش تجاوز میکنه شخص رهبری است. حدود قانونی مشخصه. بعضیا میخوان بگن قانون اساسی در اصل 56 گفته که ولایت مطلقه فقیه، پس ایشون هر کاری میتونه بکنه. نه خیر، در همون اصل 56 هم اومده که ولایت مطلقه فقیه بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میشه. بعد که شما وارد این قانون میشی، وقتی میری اصول 107 تا 112 رو نگاه میکنی، میبینی که ایشون در اموری وظائف و اختیارات داره که در ذیلش تازه میگه رهبری در برابر قوانین با بقیه مساویه. یکی از همین قوانین اینه که رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است. و برای اجرای قانون و مسئولیتش قسم میخوره. در واقع اونجایی که میخواد وایس پای اجرای اصول قانون اساسی، رهبری حق نداره جلوشو بگیره. بعد میگن سیاست‌های کلی نظام مثلا به عهده رهبریه. خب شما نوع مدل دخالت‌های رهبری رو نگاه بکنید تو این سال‌ها، از دخالت در تعیین وزرا گرفته تا پخش ربنای آقای شجریان، اینا سیاست‌های کلی نظامه. خیر، مسئله به نظر من روشنه. آقای خامنه‌ای از حدودی که قانون براش تعیین کرده میخواد دائما پاش رو فراتر بگذاره. فرق با گذشته اینه که در گذشته رؤسای جمهور مدارا میکردن با آقای خامنه ای، منتها آقای روحانی هم نمیخواد فضا رو تندتر بکنه، بلکه دیده اون مداراها جواب نمیده. یعنی ما یه تجربه 8 ساله آقای خاتمی رو پشت سر گذاشتیم که آقای خاتمی تمام راهها رو برای مدارا با رهبری طی کرد، اما نتیجهش رو دیدیم. آقای روحانی چون میبینه که تجربه آقای خاتمی جواب نداده، پا در عرصه نه منازعه، من این تعبیر رو قبول ندارم، پا در عرصه اصرار بر عمل به وظیفه خودش گذاشته که عبارت است از مسئولیت اجرای قانون اساسی.
خیلی متشکرم آقای اکبر. آقای نگهدار شما پاسخ دادید.
بخش خوب از این مسئله که آقای اکبر مطرح کردن خارج از اون حوزه سوال بود که آیا ماهیت این تقابل هست، این بگو مگوها، یا به نوعی تفاوت نظر هست. در بخش دیگری ایشون بحث کردند که اگر ما بخوایم قضاوت بکنیم که چه کسی از حدود خود تعرض کرده یا نه، بیشتر انتقادات باید متوجه آقای خامنه‌ای بشه که از حدود قانونی خودش فراتر رفته. با این جنبندی آقای اکبرین من موافق هستم، این مسائل بیشتر از تعرض دستگاه رهبری از حضور قلمروی قانونی خودش ناشی میشه و فکر میکنم که آقای روحانی هم دقیقا تلاش میکنن که پاسخها یا رفتارها به گونه ای نباشه که از این حدود خارج بشه و جامعه دچار تشنج بشه یا درگیری به وجود بیاد. به نظر من جمهوری اسلامی ایران تا اینجا که نشون داده توان و تحمل این نوع تفاوت نظرها رو در رأس خود داره به وجود میاره، داره تقویت میشه.
آقای نگهدار شما تحلیلتون این هست که ظرفیت بالای جمهوری اسلامیه که نشون میده که میتونه تحمل بکنه، ولی آیا میتونیم تعبیر بکنیم که وقتی که آقای خامنه ای میبینه که حالا در بعضی مسائل از جمله مثلا حالا سند 20C آقای روحانی کاری که خودش میخواد انجام میده، اون وقت این تحمل رو نداره و برخورد میکنه باهاش؟
همیشه میزان تحمل رو ما میتونیم مقداری در دیدن این درجه تحمل انعطاف از خودمون نشون بدیم. من در میزان تحمل بالا برای جمهوری اسلامی را به هیچ وجه در نظر نگرفتم. میزان تحمل بالا اونجایی است که آزادی بیان وجود داشته باشه و مرزهای براش در نظر گرفته نشه. این رو میگن تحمل بالا. من گفتم تغییر نسبت به 20 سال پیش، 30 سال پیش. سیر توان تحمل جمهوری اسلامی ایران از 20 سال پیش به این ور کاهش پیدا نکرده و افزایش پیدا کرده. مثلا یه نمونه دیگه براتون بزنم. برای اولین بار ما میدونستیم مسئله کشتارهای 67 از مباحث ممنوعه است در نظام جمهوری اسلامی ایران، کسی نمیتونه در اون باره اثر نظر بکنه، ولی انباش که مطالبه اجتماعی به اینکه این موضوع رو حاکمیت باید پاسخگو باشه که چرا این اتفاقات در ایران افتاده و مسئولش کیست، چنان زیاد شد که آقای خامنه‌ای منجر به واکنش میشه و میگه که نه، دهه مظلوم 60 اون کارهایی که شده رو به نوعی دفاع میکنه ازش آقای و جامعه هم به هم نمیریزه. اگر 20 سال پیش بود و کسی میامد میگفت که اینا زدن کشتن آقای رئیسی این کارا رو کرده، اون وقت اون رو میگرفتن زندان میداختن و به همون جرمی که در ورود به منطقه ممنوع میکنه اون رو مورد مجازات قرار میدادن. امروز خود آقای رهبر میاد این کارو میکنه. بنابراین ما میتونیم در نظر بگیریم که مقداری توان تحمل هم بالا رفته.
خیلی ممنون آقای اکبرین. آقای نگهدار معتقدن که توان تحمل جمهوری اسلامی نسبت به گذشته، نسبت به حدود مثلا 20 سال پیش، مقداری بالا رفته. اشاره هم کردن به کشتار 67 که در زمان انتخابات راجبش صحبت شده بود. تحلیلتون در این مورد چیه؟ فکر میکنید تحمل جمهوری اسلامی نسبت به گذشته بالا رفته، یا اینکه این تقابل به دلیل احساس خطری هست که آقای خامنه ای از قبال آقای روحانی داره؟
در هر صورت میشه اون چیزی که در صحنه سیاسی ما میبینیم رو اینجور تعبیر کرد که به نوعی نسبت به گذشته این توان تحمل بالا رفته. اما ریشه هاش رو وقتی بخوایم در نظر بگیریم، اون وقت شاید حتی روی این تعبیر هم باید یه مقدار با احتیاط رفتار کنیم. مثلا اگر ریشه ها رو در این بدونیم که آیا گسترش شبکه های اجتماعی و هزینه های زیادی که مردم پرداخت کردند و پافشاری هایی که کردند باعث شده که نظام برای سقوط خودش نگران بشه، رهبری برای سقوط خودش نگران بشه و نتوانه و اصلا چاره‌ای جز این که یک مقدار پذیرش رو بالا ببره چاره‌ای جز این نداشته، خب ممکنه علت این باشه. اون وقت اگر علت این باشه، آیا باز هم میتونیم بگیم که نظام سطح تحملش بالا رفته؟ به نظرم با تساهل و تسامح میشه این تعبیر رو به کار برد، اما ریشه ها بسیار مهمه. مثلا اگر در تجربه 88 آقای موسوی اون جمله معروفش رو نمیگفت که در برابر این صحنه آرایی خطرناک خواهم ایستاد و مردم هم پاش نمی ایستادن و هزینه‌اش رو پرداخت نمی کردن و اون هزینه سنگین رو بر سیستم متقلب و متخلف شورای نگهبان و همه کسانی که تو اون تجربه شریک شورای نگهبان بودن و دولت وقت اگر تحمیل نمی کردن، ما بعد از اون هرگز دیگه انتخابات سالم نمی تونستیم داشته باشیم. قبلا رد صلاحیت ها مزهشون کرد، اول 3000 نفر رو رد صلاحیت کردن تو مجلس هفتم، دیدن خوب از مردم کاری بر نیومد. بعدن تو مجلس بعدی 7000 نفر رو رد صلاحیت کردن. اینا آدم هایی هستن که همه جای دنیا البته همینه، اگر جامعه رو حق خودش پافشاری نکنه، حق رو رو سینی نمیان تقدیم کسی بکنن. در نظارت استثنایی اونجوری عمل کردن، ولی در این تقلب، در تقلب 88 اگر مردم کوتاه میومدن و رهبران جنبش سبک کوتاه میومدن، اینا باز هم به در مراتب سنگین تر این تقلب انجام میدادن. خب این که نظام در پس از 88 یه سری کارها رو نکرده، حالا البته دلایل دیگه ای هم داشته که نمیتونسته هم بکنه، ولی حالا چه نمیتونسته چه از هزینه 88 نگران بقاش شده و نکرده، آیا معنیش این است که نظام امانتدارتر شده؟ آقای خامنه ای امانتدارتر شده نسبت به رأی مردم؟ بله، به یک معنا میشه گفت آره، ولی اگه با اون ریشه نگاه کنیم و با اون مقدمه که عرض کردم نگاه بکنیم، ممکنه باز بگیم که خیلی با تساهل و تسامح میشود گفت که نظام امانتدار شده. بنابراین پاسخ سوال شما هم این استش که بله، با تساهل و تسامح و با توجه به مقدمات میشود گفت که نظام پذیرشش بیشتر شده نسبت به گذشته.
خیلی ممنون آقای نگهدار. یه اشاره کردید، گفتید که نتیجه خاصی نخواهد داشت توی صحبتاتون. یه مقدار میخوام بحثو بازتر بکنیم در مورد اینکه خب این بگو مگوها، این مسائل به کجا خواهد انجامید. آقای خامنه‌ای در مورد سال 59 صحبت کرده، توی گفته‌هاش در مورد دو قطبی شدن کشور در سال 59 صحبت کرده، یه اشاره به آقای بنی صدر کرده. فکر می‌کنید که این اشاره به آقای بنی صدر رئیس جمهور وقت ایران بیانگر تفسیر آقای خامنه‌ای از کارکرد آقای بنی صدر یا یه هشدار ضمنی یه به آقای روحانی؟
قطعاً خب هر کسی که این تفاوت نظرها رو و در جایی هم خیلی شفاف و آشکار به ظهور میرسه، اینها رو مورد توجه قرار بده، حتما ذهنش کشیده خواهد شد به این که خب ما در گذشته هم تجاربی داشتیم که تفاوت نظرها به وجود آمده و به برهم خوردن ثبات سیاسی، خلع رئیس جمهور یا کودتا یا جاهای دیگه یا رویدادهای 88 و اینها انجامیده. پس بنابراین نگرانی طبعا در ذهن به وجود میاد که ممکنه طرف مقابل کارهایی بکنه که کنترل از دست خارج بشه و ما شاهد روزهای سخت باشیم. ما در واقعه کودتای 28 مرداد این نگرانی ها رو که انباشته شد به تدریج از 3 تیر تا 28 مرداد، روز به روز نیروهای مختلف نگرانتر شدند و آخرش هم به کودتای 28 مرداد به فاجعه برای تمام کشور منجر شد، رو هم در تاریخ قبل‌تر، نسل‌های دهه‌های قبل‌تر شاهدش بودیم. بنابراین این که ذهن کشیده بشه اینجا که آیا اینها به کیف هم به قول معروف میزنن و جنگ مغلوبه میشن یا نه، کاملا این سوال طبیعی که به تمام اذهان خطور بکنه. در مورد سخن آقای خامنه‌ای که میاد به رویدادهای 59 و بنی صدر اشاره میده، من کاملا حس میکنم که داره هشدار میده که از اون تجربه درس بگیریم و کارهایی نکنیم که هم شما و هم ما و هم تمام کشور ضرر ببینه. در این دنیای پرآشوبی که از هر طرف حالا در ریاض نشستن دارن چه صحبتی میکنن، در کنگره آمریکا با هم چه صحبتی میکنن، اینا وضعیت واقعیه که کشور ما
درش قرار داره. این یک تعبیره. یک تعبیر دیگه میتونه این باشه که نه آقای روحانی اونجور اهل کوتاه آمدن یا مصالحه یا تدبیر نیست و جنسش فرهم کنه، نه آقای خامنه ای اونقدر درس گرفته از گذشته ها که بتونه جلوی روندهای منفی رو و گشاد شدن این شکاف ها رو بگیره و رویدادها رو در مسیر قانونی مثلا سوق بده. خیلی هم ممکن فکر کنم که اصلا آقای خامنه‌ای اهل قانون نیست و هر جایی که بتونه محکم میزنه و اصلا حد و حدودی هم برای خودش قائل نیست. اینا تعابیر مختلف. فقط میتونم با احتمال صحبت کنم، با قاطعیت نمیتونم. اصلا هیچ کس نمیتونه، تحلیلگری نمیتونه با قاطعیت صحبت کنه. احتمال اینکه ما به سمتی بریم که در سال 88 رفتیم یا در سال 59 رفتیم یا در سال 32 رفتیم به تدریج داره کم میشه. این کم شدن نامحسوس هست در ذهن شهروندان عادی، ولی کسی که از نزدیک ها سیر رویدادها در زندگی میکنه و جلو میاد این را میتونه حس بکنه که حالا به عنوان مسامحه و تساهل و تسامح ما بتونیم این را به عنوان بالا رفتن سطح جمهوری اسلامی ایران قرار بدیم، یا به تعبیر دیگه بگیم جامعه مدنی، ارگانهای غیر نظامی، دستگاه بوروکراسی، رسانه ها، شبکه اجتماعی و بسیار عوامل دیگر، جهانی شدن و اطلاع آنی از تمام مسائلی که در دنیا داره اتفاق میفته کمک میکنه به تصمیم گیری معقولانه تر تمام معلف های سیاسی. این هم یه تعبیر دیگه است. به جنگی بگیم کردیتش رو مثلا بدیم به جمهوری اسلامی که اون سطح تحملش بالا رفته، نه، یه همچین تعبیر به نظر من روند عینی در سطح جامعه و جهان ما رو علارغم تلاش های کارشکنانه که از این پروفاسی طرف صورت میگیره به آهستگی سوق میده به سمت اینکه راه حل های بهتری برای مشکلات سیاسی درست بکنیم. بنابراین من با میگم احتمال این که به سمت اون رویدادهای بنی صدری بریم از گذشته کمتر شد.
خیلی متشکرم آقای نگهدار. آقای اکبرین، شما چی فکر میکنید اصرار و پافشاری آقای روحانی بر حرفاش به کجا خواهد انجامید؟ آقای خامنه ای هم در مورد سال 59 و آقای بنی صدر صحبت کرده، هم به سال 88 اشاره کرده، در مورد سال 88 گفته که اشتباه بعضی فاصله نذاشتن با به گفته او دشمنا بوده. اشاره آقای خامنه ای به این موارد آیا هشدار با آقای روحانی یا این تصور ندارید شما؟
من از انتهای پاسخ جناب نگهدار شروع بکنم پاسخم رو. اونجایی که گفتند به آهستگی شرایط به طرف بهبود بره، ببینید من با این تدریج و آهستگی امر اصلاح و تغییر کاملا موافقم و حتی با این هم موافقم که این باور جامعه شده. یعنی جامعه از روزگاری که فکر میکردن باید انقلاب کنن، یک شبه همه چی رو به هم بریزن و به صورت کلی به بنای سیاست و حکومت نگاه میکردن، خارج شده و به این تصور و تلقی رسیده که خشت خشت باید این دیوار رو ساخت و رفت بالا. من این آهستگی و تدریج رو هم قبول دارم به لحاظ مبنای نظری و هم به لحاظ واقعیت موجود. اما در پاسخ به سوال شما باید بگم که آیا آقای خامنه ای اجازه میده این آهستگی روند طبیعی خودش رو طی کنه یا نه؟ بخشیش از اجازه و عدم اجازه ایشون خارجه، یعنی جامعه به یه رشد پختگی رسیده که تحمل میکنه یه سری چیزها رو و خشت به خشت این دیوار رو میسازه. اما یه جاهایی هست که ایشون توان به هم ریختن تعادل جامعه رو داره. من اینو از این جهت عرض میکنم که اون نکته‌ای که ایشون بهش اشاره کرد در باب سال 59 و تجربه آقای بنی صدر یه ادامه‌ای داشت تو صحبت آقای خامنه‌ای. گفتن در اون زمان رئیس دولت وقت این دو قطبی ها رو ایجاد کرد و اشاره کردن به آقای روحانی، در حالی که مصدر تمام دو قطبی های جامعه امروز ایران از شخص رهبری است. شما نگاه کنید از دهه 70 این دوگانه ها رو همه آقای خامنه‌ای تولید کرده، عوام و خواص، ریزش و رویش، خودی غیر خودی، عرض کنم خدمت شما بصیرت بی بصیرت، بعد اومد فتنه و طرف مقابل فتنه، و تا همین امروز هم ایشون همچنان در هر سخنرانی یه دوگانه ایجاد میکنه. الان هم که سازش و چالش رو ایجاد کردن، یک عده میشن سازشکار، یک عده میشن چالشکار. یعنی تمام این دوگانه ها و دو قطبی ها رو ایشون ایجاد کرده و جامعه رفته در ذیل این دو قطبی ها. شما نگاه کنید تا قبل از روزی که ایشون فتنه رو تئوریزه بکنه به عنوان یک سوی این قطب، کی تو جامعه به مخالفان میگفت فتنه گر؟ زمانی که ایشون عوام خواص رو انداخت در اوایل دهه 70، قبلش اصلا این حرفا نبود که یهو شما به عده جامعه بگید اینا خواص مطلوب آقای خامنه ای ان، اون عده عوام مطلوب آقای خامنه ای ان. یا بعد مثلا افتادیم توی بحث‌های خودی و غیر خودی و چقدر بازداشت‌ها شد در ذیل این گفتمان که دو قطبی که ایشون ایجاد کرد. بنابراین من فکر میکنم پاسخ دقیق تر به سوال شما این است که باید دید که آقای خامنه ای تا چه اندازه خویشتنداری خواهد کرد و اجازه نخواهد داد که تعادل موجود جامعه که حاصل پختگی خود جامعه است، من اینو تاکید میکنم، یعنی اگر دست نظام بود، نظام همیشه این تعادل رو به هم زده، همیشه یه جاهایی اومده یه کلکتایی ایجاد کرده. ببینید شما الان این فشارهایی که نظام به طرز عجیب و شگفت‌انگیزی در خصوص مسئله گشت ارشاد میاره یا در خصوص موسیقی داره میاره یا وارد یک سری جزئیات زندگی مردم میشه که اصلا ربطی به نظام حاکم نداره و حتی با تفسیر اسلامیش هم باز ربطی نداره و یه جورایی اصلا گناه حساب میشه این مدل تجسس و دخالت تو زندگی مردم، ولی نظام داره مرتکب اینا میشه. خب حالا اگر این خویشتنداری به آقای خامنه ای انجام بده و مثل گذشته عمل نکنه و پختگی مردم رو مغتنم بشماره، این سیر آهسته و تدریجی رو مغتنم بشماره و تعادل جامعه رو به هم نزنه، میشود گفت که این رویارویی موجودی که الان هست مسیر طبیعی خودش رو طی میکنه و به منازعه تبدیل نمیشه. ببینید فرق است بین مقابله و منازعه. مقابله همین رویارویی است که داریم میبینیم. خب این تا یه جاییش طبیعیه، اما از جایی که تبدیل به منازعه و جنگ بشه میشه تجربه سال 59. اما عرضم این است که مقصر اون تجربه امروز کسی است که اتفاقا داره نسبت به اون تجربه هشدار میده.
متشکرم از هر دو مهمان برنامه، محمد جواد اکبرین، دین پژوه و تحلیلگر سیاسی در پاریس، و فرخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی در لندن. من ممنون از شما که با من فرین آسمی تا این لحظه همراه بودید.